أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم پول دارای خصوصیاتی است که این خصوصیات تقریبا مورد وفاق است، لکن در بعضی موارد اون اختلافه. ما به وظایف و کارکردهای پول اشاره کردیم و البته تعریف و بیان ماهیت پول چه بسا از دید اقتصاددانان خیلی مهم نیست، اما از دید فقه پژوهان و فقها دارای اهمیت. اونچه اقتصاددانان به دنبال اون هستند بیشتر کارکردها و وظایف پوله، اینکه پول چه نقشی در اقتصاد داره و چه کارکردهایی را باید از اون انتظار داشت. اما اینکه این پول، مخصوصا پول امروزی، چیست و ماهیت اون کدامه، این چندان برای اقتصاددانان اهمیتی نداره. اما ما باید به ماهیت و چیستی پول واقف بشیم، چون اگر حقیقت و ماهیت پول معلوم نشه، اونگاه احکامی که میخواهیم بر پول مترتب بکنیم با هم ناسازگار خواهد شد. پس اگر ما در مورد ماهیت و چیستی پول موظفیم بحث بکنیم، برای این است که آثاری بر اون مترتب میشه و تطبیقاتی باید اینجا صورت بگیره که بدون آشنایی با چیستی پول ما به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. همطور که قبلا هم اشاره کردم، در مورد پول سوالات و پرسش های بسیاری مطرحه. اگه بخوام یه فهرستی از این پرسش ها بیان بکنیم، خیلی سوالات رو میتوانیم ذکر بکنیم. ما به بعضی از اینها در گذشته اشاره کردیم. مهمترین پرسش هایی که درباره پول مطرح میشه مثلا این است که پول مثلی است یا قیمی. این نتیجهش تو خیلی از مسائل دیگر اثرگذاره. این که جبران کاهش ارزش پول لازمه یا نه، خود این یه مسئله بسیار کلیدی است. خب این روزها مخصوصا همه دنیا و در کشور ما بیشتر با این مشکل و مسئله مواجهند که ارزش پول کاهش پیدا میکنه. خب اینجا بحث است که آیا این کاهش توسط اون کسانی که به نوعی درگیر این مسئله شدند باید جبران بشه؟ این در مورد مسئله مهریه هست، در مورد مسئله قرض هست، عرض به حضور شما در مورد پولهایی که مردم در بانک ها میگذارند قابل بحث. یه طیف وسیعی از امور را در بر میگیره. یا مثلا این که آیا خرید و فروش پول جایزه یا نه، آیا بانک های مرکزی در کشورها حق انتشار پول و چاپ اسکناس را به هر اندازه و به هر شکلی دارند یا ندارند. اینا نمونه هایی از مسائلی است که پیرامون پول مطرحه. ده ها مسئله دیگه در همین رابطه قابل ذکره. خب پاسخ به این پرسش ها از منظر فقهی در درجه اول متوقف بر شناخت ماهیت پول. اون چه ما تا به حال درباره پول گفتیم، خب تقریبا یه تعریف اجمالی از پول ارائه دادیم. تاریخچه و سیر تطورات پول را بیان کردیم، انواع پول را برشمردیم و درباره پشتوانه پول مطالبی را ارائه کردیم. اما حقیقت و ماهیت پول همچنان مبهمه و نیازمند توضیحه. بر این اساس ما برخی از ویژگی‌های پول و مقومات این ماهیت رو مرور می‌کنیم که البته در مورد بعضی از این امور اختلافی وجود نداره، اما در مورد بعضی از اونها اختلافات اساسی هست. با توجه به مطالبی که تا به حال درباره پول گفته شد، چند امر واضح و روشنه. یعنی این امور رو میتونیم به عنوان مختصات و ویژگی‌های پول ذکر بکنیم. یکی این که پول یه چیزی است که در عوض کالا یا خدمات قرار میگیره. این خصوصیت مورد وفاقه. این که عرض به حضور شما در بستر جامعه و جمع ارزش داره. اگر توی جامعه ای برای یک مثلا پولی ارزشی قائل باشند، اونگاه این میتواند ارزش محسوب بشه. اما حالا فرض کنید یک کسی در گوشه غار در یک جایی تنها زندگی میکنه، هیچ ارتباط و تعاملی با دیگران نداره، اینجا دیگه پول اون ارزش خودش را نداره و از دست میده. این که اجمالاً پذیرش عمومی نسبت به اون وجود داره، حالا این پذیرش عمومی یا ممکنه به واسطه اعطای ارزش از سوی حاکمیت باشه، یا یک گروهی و جمعی که می توانند این ارزش را به پول اعطا بکنند. بنابراین لزوماً پولها نیازمند تأیید دولت ها و حاکمیت ها نیستن. شما حتی ممکنه در یک مرز جغرافیایی یه حاکمیتی یه پولی را محدود بکنه و حتی مبادله و خرید کردن توسط اون را ممنوع بکنه، ولی به واسطه اینکه از سوی یک جمعی دارای ارزش شده و عرف و عقلا هم اون رو پذیرفتند، این ارزش خودش رو از دست نمیده. پس لزوماً اینطور نیست که پول توسط دولت و حاکمیت دارای ارزش بشه. البته محدودیت دولت ها و حاکمیت ها در کاهش یا افزایش ارزش پول میتواند مؤثر باشه. مسئله دیگر این که پول نیازمند پشتوانه است. حالا این پشتوانه ممکنه امور مختلف باشه. این پشتوانه میتونه از طلا و نقره باشه، یا میتواند مؤلفه های دیگری که ما به ازای خارجی ندارند. ولی اجمالا پولها دارای پشتوانند. حالا اگر یه وقتی پولی پشتوانه نداشت، آیا میتوانیم اطلاق پول برش بکنیم یا نه؟ این یه بحثی است. خب الان ملاحظه میفرمایید بعضی از این پولهایی که به عنوان دیجیتال یا رمز ارز شناخته میشوند، اینا پشتوانه‌ای ندارن. با توجه به مطالبی که ما تا به اینجا عرض کردیم، پول یه چیزی است که دارای پشتوانه است. حالا امروز پشتوانه پول دیگه طلا و نقره نیست. پیوند پولهای کاغذی با طلا و نقره دیگه قطع شده. پشتوانه این پولها شده منابع طبیعی کشورها، نیروی انسانی ماهر کشورها، قدرت سیاسی و نظامی، قدرت اقتصادی، تولید ناخالص ملی، عرض به حضور شما، ذخایر ارزی، مجموعه ای از این امور پشتوانه پول قرار گرفته. این امور هم با اینکه به اصطلاح ما به ازای خارجی ندارن، اما در این حال یه امور واقعی هن، یه امور انتزاعی نیستن. خب این اموری که عرض کردیم غیر از این مورد اخیر تقریبا مورد قبوله که پول باید این ویژگی ها رو داشته باشه. در بعضی امور اختلافه. خوب دقت کنید، ما جلسه گذشته راجع به وظایف و کارکردهای پول صحبت کردیم. اون چه امروز داریم درباره‌اش سخن میگیم ویژگی‌ها و مختصات پوله، یعنی اون چیزهایی که حالا مقوم پول محسوب میشوند. البته ممکنه بعضی از این اموری که گفتیم اینا از ذاتیات پول نباشن. حالا ما خیلی وارد این مناقشه نمیخوایم بشیم. اینجا ممکنه کسی بگه آقا بعضی از این اموری که شما گفتید اینها از کارکردهای پوله. حالا ما خیلی وارد اون بحث نمیخوایم بشیم و یه شاخصی رو قرار بدیم که مثلا این امور ذاتیات پولن و این امور از عوارض و امور خارج از ذاتن. اینش مهم نیست، مهم اینه که این امور به هر حال اموری هستند که چه به عنوان ذاتی چه به عنوان عرض لازم پول شناخته می شوند. یعنی باید پول این چیزا رو داشته باشه تا بهش بگیم پول. یه مسئله ای که حالا خیلی مهم نیست مسئله داشتن پشتوانه است. این تقریبا مورد قبوله، مورد وفاقه، هرچند ممکنه بعضی در این مناقشه بکنن بگن که حالا پول میتونه پشتوانه هم نداشته باشه، که حالا اینو در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. مثلا ممکنه بگن پول عمده این است که یک گروهی، یه نهادی، یه سازمانی، دولتی اون رو تضمین بکنه. این تضمین کردن یا نکردن یه امری غیر از پشتوانه است. اون برمیگرده به این که مثلا این پولهای امروزی یعنی اسکناس‌ها، این پولها آیا خودشون مال محسوب میشوند یا سند مالند؟ این حالا ما بعد اشاره میکنیم. پس ببینید پشتوانه داشتن و نداشتن پول درست ممکنه مورد بحث باشه، ولی تقریبا همگان بر این عقیده اند که پولای امروزی پشتوانه دارن. ما ببینید وقتی میگیم پول امروزی یعنی همین اسکناس ها. ما هنوز کاری به پولی که تو فضای مجازی هست نداریم، همین اسکناس هایی که دست مردم رد و بدل میشود. بالاخره اینا تقریبا همه قبول دارن پشتوانه داره. حالا در این که پشتوانش چیه ممکنه اختلاف نظر باشه. اما یه مسئله بسیار مهم در مورد پول که بعضن مورد اختلافم هست مال بودن پوله. دقت بکنید، این که پول لزوماً باید مال باشد یا نه، در مورد مالیت پول اختلافه. اون اموری که اشاره کردیم به عنوان ویژگی‌های پول تقریباً اختلافی درش نیست، اما در مورد مالیت پول خب بحث و جدل وجود دارد. عنایت بفرمایید، اجمالاً سه سه تا دیدگاه در این رابطه هست. عرض به حضور شما، من یه اشاره اجمالی به این عرض به حضور شما مسئله بکنم و بعد اون وقت باید بحث بکنیم. این خیلی مهمه. برخی عقیده دارند که اسکناس و این پولهای امروزی به خودی خود مال نیست، بلکه اینها بر وجود مال در جامعه دلالت میکنه. به عبارت دیگر معتقدند اینها یک سند اعتباری اند. این نظریه خب طرفدارانی هم داره، استدلال هایی هم دارن. ما حالا باید این نظر رو تشریح بکنیم. مثلا میگن اون شرایط لازمی که در مال باید باشه تا صدق و عنوان مال بر اون بشود، اینها این شرایط را ندارن. اینا خودشون ارزش ذاتی ندارن، ارزش ابزاری دارن. اون وقت چون این را مال نمی دانند و معتقدند یک سنده، لذا اون پشتوانه کامل و تمام عیار را هم لازم ندارن. یعنی فی الجمله حتی در فرض این که پول سند باشه، سند مال باشه نه خود مال، معتقدن باید پشتوانه داشته باشه. اما نه این که این پشتوانه مثل اون فرضی است که دیگران معتقدن که این دقیقاً باید پشتوانش با ارزش این اسکناس یکی باشه. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم این است که این اسکناس ها و پول ها خودشون مالن، منتها مال اعتباری هن. مالیت اسکناس و پول با مالیت طلا و نقره فرق میکنه. اینا خودشون مالن. یه نظریه سومی هم اینجا وجود دارد که بر اساس اون پول در اقتصادهای در اقتصاد خرد مال محسوب میشه، اما در اقتصاد کلان مال محسوب نمی شود. این در حقیقت میشه یه تفصیلی در مسئله. اجمالا شاید این سه نظر رو ما بتوانیم به طور خلاصه اینجا ذکر بکنیم. وقتی میگیم اقتصاد خرد، یعنی این پول مثلا در محدوده زندگی یک شخص یا یک نهاد کوچک مثل خانواده یا یک سازمان کوچک یا یک مثلا حتی سازمان بزرگتر، این مال محسوب میشه. میگن این آقا اینقدر مال دارد. وقتی مثلا 1,000,000 تومان پول داره، میگن 1,000,000 مال داره. وقتی ما پول را نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر میگیریم به عنوان مالک، این مال محسوب میشه. اما وقتی این رو در اقتصاد کلان یعنی در سطح مثلا ملی یا بین المللی ملاحظه میکنیم که مثلا پول چه نقشی در رشد اقتصادی داره، چه نقشی در افزایش یا کاهش تورم داره. مسائل اقتصاد کلان رو که در نظر میگیریم، اون موقع دیگه پول به عنوان یه مال محسوب نمیشه، اون دیگه حالا میره توی همون عرض به حضور شما دائره اون مطالبی که قبلا عرض کردیم. این سه تا نظر وجود داره. خیلی مهمه ما بالاخره پول رو مال بدانیم یا ندانیم. خب بعضیا مسلم میگیرند که مالیت از مقومات پوله و به منزله جنسه. وقتی میگیم از مقومات، یعنی حالا به منزله جنسه، یعنی اگر این خصوصیت نباشد اصلا پول محسوب نمیشه. خب اینجا باز یه بحث دیگری پیش میاد در مورد مال، که اصلا مال چیه؟ مال به چی اطلاق میشه؟ ما باید این رو هم بحث بکنیم. بحث از مال و حقیقت و چیستی مال از دو جهت مهمه. هم خودش مستقلن و رأسن باید ویژگی ها و مختصاتش معلوم بشه با قطع نظر از پول. اصلا مال چیه؟ اینم یه بحث مهمیست که تو مکاسب حتما خاطرتون هست که مرحوم شیخ مفصل راجع به این بحث کردن. تو کتب فقهی درباره مال و مالیت بحث شده که اصلا مال به چی اطلاق میشه. یکی هم به جهت این که ببینیم آیا پول باید این ویژگی رو داشته باشه یا نه. بالاخره بعضی ها این رو به عنوان جنس پول معرفی کردن، یا به تعبیر دیگر به منزله جنس دانستن. خب اگه ما این را به عنوان جنس بدانیم، باید بدانیم مال چیه. یعنی اول جنس پول رو بشناسیم، ببینیم مالیت به چه معناست، مفهوم مال و مالیت چیه، اصلا مال چه ویژگی هایی باید داشته باشه، اون وقت بعد اون ویژگی ها و مختصات مال که معلوم شد، ببینیم آیا اون ویژگی ها در پول هست یا نیست. اگر اون ویژگی ها باشد پول هم میشه مال، اگر اون ویژگی ها نباشه پول دیگه مال محسوب نمیشه. این که حالا مال نیست پس چیه؟ اینو حالا عرض خواهیم کرد. این مطلبم مسلمه که مالیت پول به اعتبار خودش نیست. شما مثلا این کاغذی که روش نوشته 100 تومان، 1000 تومان، 10000 تومان، جنسش یکی همه. اون کاغذ و حالا هزینه‌ای که صرف چاپ اون میشه هیچ فرقی نمیکنه در 100 تومانی و 10000 تومانی با 5000 تومانی. یه هزینه‌ای صرف کاغذ این اسکناس و چاپ این اسکناس میشه. حالا و مثلا برخی اقدامات امنیتی که جلوی جعل و تقلب این رو بگیرن. مثلا یه هولوگرامی روی اون قرار بدن، یا مثلا یک چاپ نامرئی داشته باشن که در نور فقط اون علامت و آرم دیده بشه. اینا بسته به میزان اقدامات امنیتی که برای بالا بردن امنیت پول میکنن هزینه ها متفاوت بشه، ولی فرق نمیکنه حالا هزینه هایی که برای چاپ مثلا 10,000 تومانی و 5,000 تومانی و حالا 10 تومانی میشه. حالا الان که دیگه 10 تومانی نمیاد، 100 تومانی یا 200 تومانی هم فکر نکنم دیگه گیر بیاد. عرض به حضور شما، آره. بعد البته حالا این چک پول ها، این چک پول ها در حقیقت اوائل که تولید شدن اینا در حقیقت یه نوع سند بود، خودش پول نبود، اما به مرور خودش تبدیل شده به پول. اینا اسکناس نیست، اینا بهش میگن چک پول، فرق میکنه با اسکناس. تراول در واقع چک های مسافرتی، اول اسمش هم بود چک های مسافرتی، بعد شد چک پول، حالا دیگه در حقیقت نقش خود پول رو ایفا میکنه. از نظر اثرگذاری فرقی بین این چک پول ها و اسکناس نمیکنه، اما اینا با هم فرق دارن. حالا ای حال خود اسکناس ارزش ذاتی نداره، یعنی مسلما مثلا دینار و درهمی که در گذشته باش مبادله انجام میشد، تو این کیسه ها میریختن سکه ها رو و عرض به حضور شما بذل و بخشش میکردند یا باش خرید انجام میدادن، اونا خودش ارزش ذاتی داشت. اصلا اون طلایی که در اون به کار رفته بود، نقره‌ای که درش به کار رفته بود، بسته به این که حالا عیارش هم مشخص بود نوعا چه عیاری داشته باشه، یا ضربی که مثلا روی اون انجام میگرفت، اینا به اون پول فلزی ارزش ذاتی میداد. اما این اسکناس ها ارزش ذاتی نداره. خب اینو تقریبا همه قبول دارن. حالا این اسکناس ها پس مال حقیقی نیستن، یعنی به اجماع مرکب اسکناس مال حقیقی نیست. ما مال حقیقی که میگیم یعنی مثل اون طلا و نقره نیست که دارای ارزش ذاتی باشه، اگرم مال باشن مال اعتباری هم. پس اختلاف در این است که آیا اسکناس مال اعتباری محسوب میشه یا نه. عرض کردیم یه عده معتقدن اسکناس مال اعتباریه، یه عده میگن اصلا سند مال اعتباری نیست، و البته این نظر شاید بیشتر بین اقتصاددانان مطرح باشه که بین اقتصاد خرد و کلان فرق میگذارن. معتقدن این در اقتصاد خرد ماله، اما در اقتصاد کلان مال نیست. خود اینم باید حالا بحث بشه، آیا یک شی، یک حقیقت عرض به حضور شما میتونه دارای دو حیثیت و دو ماهیت بشه یا نه؟ اینو باید حالا عرض به حضور شما بحث کرد. پس دقت بفرمایید، ما ملزمیم به این که ماهیت و حقیقت پول را بدانیم. اون چه هم کتاب حال گفتیم یه مقدماتی بود برای اینکه این حقیقت و ماهیت معلوم بشه. اگه از کارکردها و وظایف پول گفتیم، اگر از پشتوانه پول گفتیم، اگر از انواع پول گفتیم، اگر تاریخچه پول را اینجا مطرح کردیم، اینا همه برای این بود که با این موضوع و پدیده آشنا بشیم. اما چیستی و ماهیتش هنوز مطرح نشده و این بسیار مهمه. عرض کردم فقیه اگر میخواهد به احکام و پرسش‌های پیرامونی پول که فراوانه، من چند نمونش رو اینجا عرض کردم، پاسخ بده، ناچار به ماهیت شناسی مسئله پوله. اقتصاددان ممکنه خیلی به امر ماهیت شناسی پول اهتمامی نداشته باشه، چون اون خیلی کاری به این نداره که این پول مثلا مقوماتش و ذاتیاتش و عرضیاتش و اجزاء ماهویه اون چیه. اون چه که برای اقتصاددان مهمه کارکردهای پوله، اون فقط تأثیرات پول رو براش مهمه. دقت فرمودی؟ اما ما باید این رو بشناسیم. پس ما گفتیم که پول یه ویژگی ها و مختصات روشنی داره که در اونا اختلافی نیست. حالا اونا ممکنه بعضیاش از مقومات باشن، از ذاتیات باشن، بعضیاش از عرضیاتش باشن، حتی بعضیا ممکنه کارکردهای پول محسوب بشن، اما این جهت خیلی مهم نیست. حالا ذاتیات یک شی پی بردن بهش به قول آیون یا مشکل یا محال، خیلی ضرورتی هم نداره. اما باید ما در مورد پول مخصوصا این یکی دو خصوص، این خصوصیت را تعقیب بکنیم، ببینیم بالاخره این جزء مقومات پول هست یا نه. چی؟ چی رو؟ مالیتشو گفتی شما؟ خودت شنیدی؟ من نشنیدم. پول رو باید ببینیم اصلا انهو مالون املا، و خود مال بازی داستان و ماجرای مفصلی داره که حالا اینو انشالله دنبال